حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 66 قزوینی، 67 خانلری و عیوزی، 59 نیساری و 65 سایه. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. خیال زلف تو پختن نه کار خامان است، که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. جمال شخص نه چشم است و روی و آرز و خط، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. برهنگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. بر آستان تو مشکل توان رسید، آری عروج بر فلک سروری به دشواری است. بر آستان تو مشکل توان رسید، آری عروج بر فلک سروری به دشواری است. سحر کرشمه وصلش به خواب می دیدم، زهی مراتب خوابی که به ز بیداری است. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاری است. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. یکی از غزلهای شاهکار حافظه. به ندرت هم حافظ غزلاشو اینقدر طولانی میکنه، 10 بیت کمتر غزله 10 بیتی داره، اصولا به همون 7-8 بیت اکتفا میکنه و خب قافیه هم اجازه بهش میداده و پیداست که طبع سر حال بوده و هر کدوم از ابیاتش درخشانه و بعضن به صورت مثل در اومده. آقای شجریان هم پیداست این غزل رو خیلی دوست داشته، بارها در محافل خصوصی خونده و در آوازهای رسمی و غیر رسمی و البته شاگرداش هم خیلی هاشون شنیدن و خوندن. و این البته خوبم نیست که انگار شعر قهده و تا یه آدم یه شعری رو کشف میکنه، به خصوص در بین اهل موسیقی. تو خط هم همین جوره، همه میخوان همون رو بنویسن. خب میشه رفت گشت و چیزای جدید پیدا کرد. عماد فقیه هم 2 تا غزل بر این زمین به قول بعدی ها در همین زمین داره، که امید بلبل بیدل ز گل وفاداری است، ولی وفا نکند شاهدی که بازاری است. اگر تو راز گلستان منظر خوبان نظر به نقطه مشکین و خط زنگاری است، گمان مبر که مرا بر بیاض عارض دوست نظر به غنچه دهانی و لاله رخساری است. یا یه غزل دیگهش که اگر وظیفه آن سنگ دل جگر خاری است، طریق عاشق ثابت قدم وفاداری است. خب هر دوی اینا هست و یه شباهت های با شعر حافظم داره. به قول دکتر حمیدیان یه جور مقایسم در کل غزل گویی هست بین اصل و فرع، و اصل یه چیزی و فرعش حالا تو بعض ابیات نیست ولی تو بیشترش هستی. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است. بنال و نالیدن امروز معنی منفی میده، به کسی هم بگیم بنال انگار فوشش میدیم، ولی چون این نیست در قدما. و بنال معنی با من همراهی کن و هم آوایی کن، و ناله معنی مثبتی میده. بنابراین بنال بلبلم یعنی با من زاری کن. اگر با منت، با من تو را سر یاری است، یا اگر با من سر یاری هستت، ته به اون برمیگرد. که بهش میگن که تعلیل، یعنی چرا که، چرا که ما دو عاشق زاریم، یعنی منو توی بلبل. گفتم شعرها خودشونو به بلبل و توتی تشبیه میکنه، حالا همه جهت خوندن همه جهت عاشق بودن، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. معنیش واضحه. در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. در آن زمین هست، در آن چمن هم هست، ولی جالبه در آن چمن گویا تو یه نسخه بیشتر نیامد و همین در آن زمین درست تره، هرچند در آن زمان هم نسخه داره که به لحاظ آوایی قشنگ تره، ولی منطقشه با زمین درست تره. در زمینی که نسیمی از طره دوست بوزد. نسیم گفتیم هم به معنی بوی خوشه و هم به معنی هم باد ملایم که امروز به کار میبریم دیگه، امروز اون به معنی بوی خوشش رو خیلی به کار نمیبریم و اینجا به هر دو معنی هست و همون تصویر مرسوم و کلاسیک که موی یار خوشبوست و این خوشبویی کم کم اینجوری تعبیر شده که از خودشه و نه از مشک و تازه بهتر از اونا هم هست. اینجا هم همونو میخواد بگه، جایی که بوی خوشی یا یه نسیم ملایمی از طره دوست بوزد، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. دم زدن رو به درستی دکتر حمیدیان اشاره کردن که هم ایهام داره به معنی نفس کشیدن، دمیدن و برآمدن بو و رایحه، سخن گفتن، لافیدن یا لاف زدن، راحت و آسوده بودن. حالا همه یه این معانی هم نگیریم، ولی خب به هر حال یه شبکه تداعی در اینجا هست. چه جای دم زدن نافه های تاتاریست. نافه رو که مفصل براتون توضیح دادیم، ناف به اضافه ه میشه نافه، چون از نافه یه نوع خاصی از آهو میگیرن و برای همین گفتن نافه. و تاتارم در واقع از اقوام مغولان، حالا در ادبیات ما به چندین و چند معنی به کار رفته این تاتار، ولی بیشتر به معنی مغولان تو شعر زیبای مولوی هم هست که خوشی آخر بگو ایار چونی از این ایام ناهموار، چونی از این آتش که در عالم فتاده است دود فتنه تاتار. چونی که اونجا هم منظورش مغولانه و معانی گسترده‌ای داره. میگم الزاماً هم قدما این کلماتو به معنی دقیق جغرافی همون روزگارش هم به کار نمی‌بردن و تتر و تاتار، ولی بیشتر برای مغولای تو شعر سعدی هم به همون صورت به کار رفته که تتری گر که بکشد این مخنث را، تتری را به جای او نباید کشت، چند بینی چو جسر بغدادش آب در زیر و آدمی بر پشت. که چون معنی خیلی مناسبی هم نداره میگذرم ازش، ولی اونجا هم نماد مغوله و نافه تاتار، یعنی نافه‌ای که در سرزمین تاتار به عمل میاد و آهوی مشک که در خطاب و خوتن و تاتارستانه دیگه بهترین مشکه. و اون وقت حالا میگه، این همون تشبیه تفضیله، که آقا طره یار من نه تنها به خوشبوی نسیمش به خوشبوی مشک ختنه، نافه ختنه، بلکه اصلا اگر نسیمی بوزد از طره یار من اونا دم نمیزنن. اصلا کی دیگه گفته اونا دم بزنن در آن هنگامی که یه همچین چیزی باشه. بیار باده، یار باده که رنگین کنیم جامعه زرق، که مست دوباره که تعلیله، چرا که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. زرق به معنی ریا و سالوسه و ظاهرن هم با اینکه به عربی میخوره اصل عربی نداره و گفتن در عربی زرقه به معنی سبزی یا کبودی درون چشم، زرق به معنی کبودی یا سبزی چشم، گربه چشمی هم هست، ازرق گربه چشم، و زراق به معنای مکار و نیرنگ باز هست، ولی خلاصه گفتن که زرق و سالوس از لغات عامیانه عرب، و دکتر حمیدیان اینا را از ایشون نقل میکنم مفصل درباره اینا بحث کردن و گفتنم که زرق در متون فارسی به معنی تردستی و چشم بندی و بل عجبی و بعدم مکر و سالوس و نفاق و اینا به کار رفته و از نزهت نامه شهمردان ابن عبل خیرم بردن که این تلک پسر حجامی بود، مدتی دراز به کشمیر رفته بود و شاگردی کرده و لختی زرق و عشوه و جادویی آموخت، یا علم هایی که خداوندان زرق و ناموس کنن، که از اون جمله گفته مثلا آب تو آب کردن بدون اینکه آب زیاد باشه، یا دیگ بذارن رو آتیش بدون اینکه جوش بیاد، و از این حرف. و این حالا جامعه زرق ببینید با توجه به اون پیشینه چقدر زیبا میشه، منظورش همین خرقه است. ما یه لباسی پوشیدیم که بگیم ما دیندارتر از بقیه ایم، و ببینید حافظ خودش رو جزء اونا میشماره، گفتم خودش رو صوفی جا میزنه که هم انتقاداتش صمیمی تر بشه، هم راحت تر بتونه از صوفی انتقاد کنه. اینجا هم میگه بله ما جامعه زرق پوشیدیم و باده بیاور که این جامعه را رنگین کنیم، این جامعه عبادته ولی باده بیار که به می سجاده رنگین کنیم. چرا؟ برای اینکه ما داریم در واقع مست ریاست محتسب، که خدا حافظ باز میگه ما مست جام غروریم، مغروریم. حالا مغرور هم به معنی غرور امروزی، هم به معنی فریفته شدگی، و نامشو گذاشتیم هوشیاری و درایت، ولی در عمل ما مست جام غروریم. و خب حالا که ما مستیم از جام غرور، اقلا بذار از باده مست بشیم. خیال زلف تو پختن نکار خامان است، تو قزوینی هست نکار هر خامی است، که فقط تو خلخالی و یکی دو نسخه دیگه اومده که قابل اعتنا نیست، و به قول دکتر ایوازی نکار هر خامی است مهم این معنی هست که انگار کار بعضی خاما هست، کار بعضی خاما نیست، ولی وقتی بگیم نکار خامان است دیگه این ایهام ناخواسته و این کجتابی به اصطلاح ایجاد نمیشه. خیال زلف تو پختن نکار خامان است، که زیر سلسل رفتن طریق عیاری است. این خیال پختنم حیفه که این پختن حذف شده از ادبیات ما و در خیلی چیزا هست. تو همون بیت حافظم خیال حوصله بحر میپزم هیهات، و یا خبر پختن ز سبا همی رسیدم خبری که میپذیدم. هر دو بیتم استاد چجانیان خونده و هر دو بیتم غلط، اونا خونده خبری که میپریدم، اونام خونده. حالا اگه نشنیدین که ولش کنید، تازه تو ذهنتون جا گیر نشه. به هر حال خیال پختن یعنی یا مثلا همون سودا پختنه و هوس پختن، یعنی چیزی رو در فکرش بودن که عموماً در واقع توهمشو داشتم، و یعنی کار هر کسی نیست بخواد تو فکر یاری با تو باشه، تو فکر این باشه که تو یارش باشی، که زیر سلسله رفتن طریق یاریست. سه بیت با که شروع میشه، میبینید با چه زیبایی. در واقع پنج بیت اول همه با که و چه، اون که ما جا دو عاشق زاریم، بعد چه جای دم زدم، بعد اینا دوباره همش که. چرا که سلسله رو توضیحات خیلی خوبی دادن باز دکتر حمیدیان، که از سلسله با سلساله که به معنی آب نرم و گوارای نرم که راحت به گلو فرو بره. ما امروز خیلی اینا برای مهم نیست که آب گوارای نرم، ولی از نعمتایی که در بهشت وعده داده شده دیگه. سلسال شما آب گوارا جای نبوده که، نه فکر کنین برای عربا، برای همین ایرانی ها سفرنامه پولاکا نگاه کنین، قاجار دیگه اصلا میگه ایرانی ها آب خوب دلشون نمیاد بخورن، میگه تو این کارمان سرامه توقف کردیم و با یه بدبختی آب خوب به دست آوردیم، اینا میگفتن نه این چی چیه، میرفتن سر حوضی که پر کثافت و لجن اینا بود میخوردن. خیلی حالا مد شده بگن ما ایرانی ها خوب بودیم، همه بدبختی همون عرب هاست و اینا. نخه، ما هم از این مصیبت ها داشتیم. و حالا سلسال به معنیه در اصل صحاب گوارا، و بعد مجازن به معنی حلقه زنجیر و ایناست، و زنجیر و سلسله برای همین گفتن. مسلسل هم از همینه دیگه، یعنی چون دنبال هم میاد، برای همین هم شماره مسلسل میگن برای مطبوعات و اینا، یعنی شماره پی درد. و زیر سلسله رفتن جای دیگه هم میگه که زان طره پر پیچ و خم، سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، آن کس که عیاری کنن. اینم زیر سلسله رفتن طریق عیاری است، هر کسی نمیتونه زیر سلسله و زنجیر بره. عیارانن، عیاران یه گروهی بودن، خود کلمه عیارم میگن، شاید از فارسی باشه و این خطابی که به هم میگردن عیار بعدن اسمشون شد، مثل درویش خانه نوازنده که باباش به همه میگفته یا پیر جان و بقیه هم به اون میگفتن. این عیارم همین جوره و میگن اینا به هم عیار میگفتن و یه حالت جوانمردی داشتن که اینا به داد مردم برسن. و یه چیزی حالا بده اینا رو ما مثال خارجیشو باید بزنیم، ولی خاک بر سر این اولیای فرهنگی و کسایی که متولیشن که ما باید رابین هودو مثال بزنیم. چرا؟ چون باش کارتون درست کردن و ما خوابیم برای این چیزا. و اگر هم کسی تواناییشو داشته باشه اینقدر سانسور میکنن و تو سرش میزنن که نتونه درست کن. ولی سمک عیار یه نمونشه دیگه که اینا عیاری میکنن. البته سمک عیار خیلی هم حالت طنز داره و این سمک عیار همینجور گند میزنه تو این کتابا، یعنی اسمش عیاره ولی گند میزنه همه جا. ولی عیاران یه گروهی بودن که یه جور فراماسونری بودن که به صورت پنهانی همه جا بودن و هوای این طبقات فرود هست رو داشتن و از اغنیا میگرفتن و به فقرا میدادن. و چون این کسی زیر سلسله هم میروه و اونه که میتونه عیاری کنه. و اون وقت حالا چه ربطی داره؟ خب زلف تو هم سلسله است دیگه، زیر سلسله رفتن طریق عیاری است، کار هر خامی نیست، این سلسله است زلف تو، زنجیر دیوانگان رو به بند میکشه. قول احمد غزالی، این کوی ملامت است و میدان هلاک، من راه مقامران بازنده پاک، مردی باید قلندری دامن چاک، تا برگذرد عیار وار و ناباک.
و سلمان صابجی هم آوردن که عشق با روی تو هر بلهوسی میبازد، عشق کاریست که آن پیشه عیاران است. به هر حال اینجا هم همینه، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. آقای فرزاد زیایی هم میگن که اینجا کار در این حال چیزم داره، ایهام موسیقایی هم داره، چون به معنی موسیقایی هم هست کار، و با طریق که معنای دیگرش بشه راه، اون وقت کار و راه تناسب موسیقایی هم داره. حالا از اینجا وارد مقوله عشق میشه، از این مقوله اینی که چه کسانی میتونن عاشق یار بشن و عاشق زلفش بشن، میگه لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست جمال شخص، نه چشم است و روی و عارض و خط، هزار نکته در این کار و بار دلداریست. این دو بیت و حتی بیت بعدش اینا خیلی مرتبطن من، ولی این دو بیت که اصلا یه مضمونه که میگه آقا یه لطیفه پنهانی هست که عشق از اون به وجود میاد. این لطیفه رو امروز ما به معنی جوک و اینا میگیم، ولی اینجوری نیست دیگه. یه دقیقه، یک ظریفه، یه نکات باریکیه که عشق از اونجا آغاز میشه، که اسمش اون وقت این لب لعل و خط زنگاری نیست. لعل رو گفته، مثلا لعل کلمش یعنی سرخ و همونه که در لاله هم هست و به عربی رفته و شده لعل. لال یعنی سرخ، لعل همونه، و لب لعل یعنی لب لعلگون، به قول مثلا ترجمان امروزیش لبه مثلا بوتاکس کرده، یه قلوه، یه چیزیست که حالا اون موقع خریدار داشته، این لبه لعل مد روز بوده. میگه اینجوری نیست که حالا هر کی یه ظاهری به هم زد و یه خط زنگاری درست کرد. زنگار همون زنگ فلزات و ایناست، و خط زنگاری یعنی خطی که سیاه رنگ باشه و مثل زنگ باشه، حالا چه سیاه چه سبز، و اینا مقولات جمال شناسی قدیمه. برای همینم هم میگه جمال شخص. حالا جمال اصلا بیشتر به معنی زیبایی و ایناست، چهره خیلی نیست. میگه جمال چشم و حالا در چاپای مختلف فرق داره، قزوینی و نیساری و سایه دارن، نه چشم است و زلف و عارض و خال. ما داریم جمال شخص نه چشم است و روی و عارض و خط. بعضی هم ایراد کردن که روی و عارض درست نیست، چون جفتش به معنی یه معنی میده، و دکتر عوضی جواب دادن که تو بیت فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت، اونجا هم اینا با هم اومده. حالا من نگاه کردم دیدم که این بزرگواری که این نسخه حافظ ما را دادیم بهش تایپ کنه اینا را، جهتم و جهنم چاپ کرده، و حالا خوب شد دیدم. فریاد که از شش جهتم راه ببستن، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. و اینو بارها گفتم، ما وقتی متن میخوایم تصحیح کنیم کارمون پرداختن به این ایرادا نیست که آقا نمیدونم روی یا عارض که یکی، خب من چیکار کنم؟ اینا رو بریم به حافظ بگو. من نسخه رو باید ببینم کدومش اصیل تره و کدوم احتمال صدورش از جانب حافظ بیشتره. حالا یه موقع یا اصطلاح بوده یا خود حافظ دقت نکرده بوده اینا یکیه، ما این همه مترادف به کار میبریم، خب این هم یکیش. و به هر حال اون ضبط رو منم آوردم که نه چشم است و روی و عارض و خط. میگه حالا این نیست که زیبایی بسته به این چهار تا چیز ظاهری باشه، هزار یا هزار نکته در این کار و بار دلداری است. این کار و بار دلداری مقوله پیچیده‌ایه و اینجوری نیست که هر کیه ظاهری داشت فکر کنی که باز به قول خداحافظ نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. برهنگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. اینم فوق‌العاده است این بیت و در چاپ‌های مختلف هم به صورت‌های مختلف اومده. توی قزوینی و نیساری هست قلندران حقیقت، خانلری داره مجردان طریقت، حالا ضبط مختلفه ولی برهنه به قول دکتر شریعت با آری، چون آری آر اصلا آری همون اوره دیگه، لخت و اور یعنی لخت از چیزی، آری از چیزی یعنی برهنه از چیزی و این برهنه باز با اونم تناسب داره. و قبارم توجه داشته باشین این نکته رو آقای محمود روکن در لطف سخن حافظ صفحه 187 گفت که پوشیدن قبا دلیل بر تشخص و توانگری بوده، به خصوص قبای اطلس، که سعدی هم میگه مردان راحت از نظر خلق در حجاب، شب در لباس معرفت و روز در قبا. حالا اینجا هم برهنگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. در طریقت برهنگانی داریم که قبای اطلس کسانی که هنر ندارن و به نیم جو نمیخرن. قابوسنامه میگه با مردم بی هنر دوستی مکن که مردم بی هنر نه دوستی را شایند نه دشمنی را. سعدی هم میگه گر فریدون شود به نعمت و ملک، بی هنر را به هیچ کس مشما، یا بی هنر را به هیچ کس مشما. حسن دهلوی هم میگه مرا همی نخرد هیچ کس به بازاری، غلام را هنری نه چه عیب بر دلال، غلام را هنری نه چه عیب بر دلال. و خلاصه میخوام بگم که مضمونش مضمون کهنیه. البته همون جوری که گفتم مجردان طریقت هم اومده، مجرد رو توضیح دادن که تارک دنیا آری از قید و شرط و لواحق و زمائم، پاک از عوارض و مجرد کسی است که خود را از تمام علایق مادی دور نگه دارد. از فرهنگ علوم عقلی دکتر جعفر سجادی نقل شده و قلندران حقیقت هم هست که حالا میگم من در مجموع همین برهنگان طریقت رو آوردم و در ایوزی و سایه هم به همین صورت قزوینی و نیساری قلندران حقیقت داره. بر آستان تو مشکل توان رسید. همون جوری که دیدین دو جور خوندم و گفتم به این میگن که صنعت سحر حلال، بر آستان تو مشکل توان رسید آری، یا بر آستان تو مشکل توان رسید آری، عروج بر فلک سروری به دشواری است. حتما یادتون هست که اون بیت اول حافظم که خوندیم، بیت غزل اولش که همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آری، نهان که ایماندان رازی، اونم همین جور بود، همین سنت رو داره. بارها این سنت در حافظ و در شعر دیگه تکرار شده. کل این بیت در واقع میخواست بگه که فلک سروری آستان توست، تو آسمان ها و در مقامات و مناسب و اینا دنبال سروری نگرد، اگر به آستان یار رسیدی اون وقت به سروری رسیدی. کل نکته بیت همینه. سحر کرشمه وصلش به خواب می دیدم. باز قزوینی خان لدی، سایه دارن کرشمه چشمت، ای وزی داره کرشمه حسنت. بنده و دکتر نیساری کرشمه وصلش رو بردیم، دلیلم داره کرشمه حسنت که خیلی عجیبه. من از 51 نسخه ای که مجموعاً دیدم فقط تو یه نسخه اومده بوده کرشمه حسنت، حالا یکی هم کرشمه حسنش داشت و نمیشه به این راحتی آورد. و تصور من اینه و نوشتمم در زیر غزل که این کرشمه وصل و کاتبان ظاهراً نامعنوس دیدن و تغییرش دادن، گفتن کرشمه چشمت و با خواب و اینا هم که با خواب و بیداری و اینا چشمه که تناسب داره و حتی سحر شاید بگوش سحر رو به یاد میاره که باز با چشم تناسب داره، ولی باز گفتم نسخه ها به ما میگه کرشمه وصل. یه بیت دیگه هم هست که حالا در بعضی نسخه های حافظ هست، این بیت اونجا هم کرشمه وصل اومده، اینو آقای دکتر یحیای غریب در حافظ خودشون اشاره کردن بهش که سحر کرشمه وصلش بشارتی خوش داد که کس همیشه به گیتی دوژم نخواهد ما. و اونجا هم کرشمه وصله و کرشمه وصل ترکیب معنوسی هست، اینجوری نیست که نباشه در متون اصلا. و من سحرگاه کرشمه وصل تو را در خواب داشتم میدیدم، زهی در مقام شگفتی به کار می. اینم دیدم خواننده زهی میخونن، آقای همایون شجریانم خونده زهی عشق، زهی عشق نه با زه، احسن تو زه. زهی مراتب خوابی که به زبیداریست، عجب واقعا حقا به به چه مراتب خوابی که بهتر از بیداریست. و جالبه که در متون عرفانیمون هم هست که یکی از 46 جزء نبوت خواب، چون واقعا خواب چیز شگفت انگیزیه و خیلی هم برای عرفا و اینا خب چیز بوده محل، اصلا یکی از دلایلی که در سیر تاریخ تمدن میگن که بشر به سمت الهیات و به سمت زندگی پس از مرگ رفته، بیل دورانت میگه که اولین بارقه های جاودانه بودن آدم ها اینجوری به ذهن انسان ها رسیده، انسان های اولیه که تو خواب اینا رو میدیدن و این تصور براشون پیش اومده که اونا زندن و روحشون با اینا ارتباط برقرار میکنه. و حالا متاسفانه یا خوشبختانه هرچی علم پیشتر رفته هی اینا دایرش محدودتر شده، هی اینایی که فکر میکردن ربطی به عالم بالا داره و از آینده خبر میده و اینا، بعد هی یواش یواش از فروید بگیرن تا کسای دیگه اومدن و الان خواب رو یه جور دیگه اصلا تفسیر و تعبیر میکنن، خواب و چیزی بر پیشبینی آینده نمیگن، در واقع بیشتر لایه های ناخودآگاه و خودآگاه درونی افراد درش میکاوند در خواب. حتی این دژاوو یا رویای صادقه بهش میگفتن، من خودم خیلی به این اعتقاد داشتم، میگفتم بزرگترین دلیلی که این عالم تحت یه سرنوشت و یه تقدیر الهی نوشته شده همینی که ما گاهی یه چیزایی رو میبینیم و فکر میکنیم از قبل اینا رو دیدیم، و میگفتم دیگه این بالاترین حجت، من میبینم این اتفاقا رو قبلا دیدم، پس اینا همش یه دور در واقع این سناریو نوشته شده، خیلی فرق داره تا اینکه شما فکر کنید در یه عالمی که هر لحظه داره یه اتفاق پیش بینی نشده میفته. و امروز پزشکی ثابت کرده که یا حداقل مدعیه که آقا اینا دو لب به مغزه و اینا گاهی تطبیقش بر هم در یک ثانیه انجام نمیشه و چه بسا در کمتر از یک ثانیه انجام نمیشه و در ذهن شخص این توهم ایجاد میشه که اینا رو قبلا دیده، در صورت که اینا اتفاقاتیه که در چیزایی که فکرای دو قشر مغز دو لوب مغز اینا تا تطبیق نمیکنه شما یه لحظه توهم میکنی که اینا رو قبلا دیدی، در صورت که اینجوری نیست. ولی به هر حال خب خواب در قدما خیلی مفصله و خیلی بحث درش هست. دلش به ناول میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم‌آزاریست. این بیت و این کم‌آزاری خیلی نکته درش هست، مضمونیه که خب خیلی قبل از حافظ گفته شده، فردوسی داره که بی‌آزاری داره. سر این که این کم آزاری چرا گفتم خیلی بحث شده. بعضی ها گفتن که کم آزاری به این جهت گفته که یه نوع واقع‌بینی داشته و این که این حیات واقعا بدون آزار که ممکن نیست، یعنی ما بالاخره مجبوریم بی‌آزاریم، کمترینش همین خوردنمونه دیگه، بالاخره مجبوریم یه موجودات دیگه ای رو بکشیم، حالا هر چقدر هم نخواهیم بکشیم، حالا باشه گیاه‌خوارم که بشی، بالاخره با 4 تا سوسک و پشه و اینا رو بکشی دیگه تا این کاهو رو بکاری. و یکی از این جهت گفتن که کم آزاری. بعضیا مثل دکتر دادمه میگن نه، کم به معنی هیچه، و در یه عبارتهایی مثل هرچه بیشتر گشتم کم تر یافتم، یعنی اصلا نیافتم. بعضیا اونجوری تعبیر کردن. و اگر اونو بخوایم بپذیریم، خب این سوال پیش میاد که پس چرا فردوسی بی آزاری گفته؟ یعنی اینجور نیست که ما ترکیب بی آزاری رو نداشته باشیم. اگر نداشتیم میگفتیم آقا نداریم، و اینجا کم آزاری یعنی بی آزاری. بی آزاری و جام می برگزین، که گوید که نفرین به از آفرین، یا بی آزاری و سودمندی گزین، که این است فرهنگ و آیین و دین. ولی که میگم و مضمونم خیلی رایجه، باز از همون قابوسنامه، اصل مردمی گفتن که کم‌آزاری است و بس، اگر مردمی کم‌آزار باش. و میگم گفتن اصلا نکتش همینه که بی آزاری که هیچی، بابا پیشکشت بی آزاری. سنایم میگه رستگاری هر دو عالم در کم آزاری بود، از بداندیشان بترس و با کم آزاران نشین. و اینجا هم هر حال اینو گفته، و واقعا یکی از ابیات درخشان حافظ و ادبیات فارسی و تجربیات بشری واقعا، که بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. واقعا آدم ها اگر یاد می گرفتن که کم آزاری کنن عالی بود دیگه. نظامی هم میگه خانه بر ملک ستمکاری است، دولت باقی ز کم آزاری است. ما هم طبیعتاً گوش میدیم به حافظ و دل شما رو به ناله نمی آزاریم و سعی میکنیم که کم آزار باشیم. تا درودی دیگر، بدرود.